الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق دين.
این دوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر الله.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 17.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التقسیم الثانی الترادف و التباین. ما هو معنى الترادف و التباین؟ ما هی اقسام الالفاظ المتباینه؟ اذا قسنا لفظا الی لفظ او الی الفاظ فلا تخرج تلک الالفاظ المتعدده عن احد قسمین. کلام بر سر تقسیم الفاظ بود. گفتیم که لفظ به اعتبارات مختلفی تقسیم می شود. تقسیم نخستین برای لفظ به اعتبار مقایسه لفظ با معنای او بود که به همین اعتبار لفظ تقسیم می شد به 5 قسم: مختص، مشترک، منقول، حقیقت و مجاز و مرتجل. تقسیم بندی دوم در ساحت الفاظ تقسیم لفظ است به ترادف و تباین. این تقسیم بندی به اعتبار مقایسه چند لفظ با یکدیگر است. ایشان میگویند وقتی که ما چند لفظ رو با هم مقایسه میکنیم، ملاحظه میکنیم یا اینها با یکدیگر مترادفند یا متباین. توضیح این تقسیم بندی این که وقتی که ما چند لفظ رو با هم مقایسه می‌کنیم یا در همه این الفاظ یک معنا ریخته شده است یا خیر در همه الفاظ یک معنا ریخته نشده است. اگر در همه الفاظ یک معنا ریخته باشد، رابطه این الفاظ با یکدیگر رابطه ترادف است، و اگر بین دو لفظ یا چند لفظ معنای واحدی نباشد، آنگاه آن دو لفظ رابطه تباین با یکدیگر دارند. به این مثال ها دقت بفرمایید. اگر شما لفظ اسد، سبو، لیس و قزنفر رو ملاحظه کنید، میبینید در همه این الفاظ معنای حیوان مفترس قرار داده شده است. یعنی وقتی لفظ اسد رو میبینید در اون معنای حیوان مفترس قرار دارد، لفظ لیس را میبینید در اون حیوان مفترس قرار دارد، لفظ سبع را میبینید در او حیوان مفترس قرار گرفته است، وقتی قزنفر را میبینید در او معنای حیوان مفترس قرار گرفته است. خب در این صورت میگویند رابطه بین این الفاظ رابطه ترادف است و این الفاظ با یکدیگر مترادف هستند. اما اگر خیر لفظ وقتی مقایسه شد با لفظی دیگر یا با الفاظی دیگر، ملاحظه کردیم که در هر لفظی یک معنای خاصی ریخته شده است، آنگاه رابطه اینها رابطه تباین است. مثلا شما لفظ قلم را با لفظ دیوار ملاحظه کنید، در قلم معنای ریخته شده است و در لفظ دیوار معنای دیگری ریخته شده است. رابطه بین قلم و دیوار رابطه تباین است، و این دو لفظ با یکدیگر متباین هستند. خب این اصل ترادف و تباین، خود الفاظی که با یکدیگر رابطه تباین دارند به سه قسم مثلان، متخالفان و متقابلان تقسیم می شوند و البته هر یک از مثلان و متقابلان نیز دارای اقسامی هستند که در ادامه بحث توضیح آنها را خواهیم داد و البته در انتهای این تقسیم بندی ما بایستی هدف منطقی رو از ارائه این تقسیم بندی ذکر کنیم و توضیح بدهیم. حالا این مقدار رو ملاحظه بفرمایید. التقسیم الثانی الترادف و التباین، دومین تقسیم از اقسام الفاظ تقسیم لفظ است به اعتبار دیگر غیر از اعتبار نخستین به ترادف و تباین. ما هو معنی ترادف و تباین؟ معنای ترادف و تباین چیست؟ ما هی اقسام الالفاظ المتباینه؟ اقسام الفاظ متباینه اینها چی هستند؟ یعنی اقسام الفاظ متباینه کدام هستند؟ اذا قسنا لفظن الى لفظن او الى الفاظن، هنگامی که ما مقایسه میکنیم لفظی را با لفظی دیگر یا لفظی را با الفاظی دیگر، یعنی لزومی ندارد که ما تنها دو لفظ را با هم مقایسه کنیم بلکه میتوانیم چند لفظ را با یکدیگر مقایسه کنیم. فلا تخرج تلک الالفاظ المتعدده، خارج نیست این الفاظ متعدده عن احد قسمان، از یکی از این دو قسمی که خواهیم گفت، اما ان تکون یا می باشند اون الفاظ متعدد موضوعتن لمعنن واحد، وضع شده برای یک معنا، فهیل مترادفه، پس اون الفاظ مترادف هستند. مثل اسد و سبع و لیس، مثل اسد سبع و لیس که اینها با هم مترادف هستند. هره و قطه، هره و قطه هم با هم مترادف هستند، چرا که هره و قطه هر دو به معنای گربه است. انسان و بشر، اینها هم با هم مترادف هستند، یعنی انسان و بشر هر دو به معنای حیوان ناطق هستند، چه اینکه اسد سبع و لیس هر سه به معنای حیوان مفترس هستند. فالترادف اشتراک الالفاظ المتعدده فی معنا واحد، ترادف اشتراک الفاظ متعدد است در معنای واحد. ملاحظه می‌فرمایید که در جایی که رابطه ترادف برقرار است درست عکس جایی است که لفظ مشترک است در تقسیم بندی قبلی، چون لفظ مشترک در جایی است که لفظ واحد است معنا متعدد، اما در ترادف لفظ متعدد است معنا واحد. خب یا دو لفظ با یکدیگر دارای یک معنا هستند، یعنی وضع شدن برای یک معنا، و اما ان یکون کل واحد منهما موضوعا لمعنا مختص به، یا هری یا می باشد کل واحد منها، هر یک از اون الفاظ که اختصاص دارد به اون معنا، فهیه المتباینه، پس بنابراین این الفاظ متباین هستند، مثل کتاب، قلم، سما، ارز، سیف، سارم. کتاب به یک معناست، قلم به یک معناست، سما یعنی آسمان به یک معناست، ارز یعنی زمین به یک معناست، سیف یعنی شمشیر به یک معناست، سارم یعنی برنده و تیز به معنای دیگر است. پس فتباینو جای این است که ما بگوییم تباین عبارت است از ان تکون معانی الالفاظ متکثرتن به تکثر الالفاظ، این که باشد معانی الفاظ متعدد به تعدد الفاظ، یعنی هر چند تعداد لفظ که داریم به همون تعداد معنا داریم. اذا عرفت هازا، هنگامی که ما شناختیم رابطه ترادف و تباین را، فعلم، خب حالا میخواییم یک نتیجه گیری منطقی بکنیم با اون اینکه لا یستعمال المترادف فی التصریف الا ما سیاتی. خب این دوباره این رو میگیم، آیه سلیمی عزیف اذا عرفت هازا رو میگوییم دوباره. اذا عرفت هازا فعلم. خب ما میخواییم حالا یک نتیجه گیری منطقی بکنیم و اون این که ما فهمیدیم لفظ به مترادف و متباین تقسیم میشود. حالا ایشان میگویند که یادمون باشد که خواهد آمد در بحث روش درست تعریف، ما نمیتوانیم در تعریف از الفاظ مترادف استفاده کنیم. مثلا ما درست نیست که بگیم الانسان و بشران، انسان بشر است. این تعریف تعریف حقیقی نیست. چرا و به چه علت این تعریف تعریف حقیقی نیست؟ وجه این که این تعریف حقیقی نیست و در جای خودش که روش درست تعریف باشد بیان خواهیم کرد. پس بنابراین ما یک نتیجه گیری منطقی کردیم در روش درست تعریف و اون این که ما مجاز به استعمال الفاظ مترادف در قلمرو تعریف نیستیم. اذا عرفت هازا، هنگامی که شناختید شما این تقسیم بندی لفظ رو به ترادف و تباین، فعلم انه لا یسه، بدان که شأن چنین است، صحیح نیست استعمال مترادف فی تعریف در تعریف، الا ما سیأتی بیانه، بنابر آنچه که خواهد آمد بیانش. خب حالا ادامه تقسیم بندی، ما بایستی بدانیم که لفظ تقسیم می شود، لفظ متباین به مثلان، متخالفان و متقابلان. اما مثلان در جایی است که اولا بین دو لفظ متباین یک جهت مشترکی وجود داشته باشد در معنا، و ثانیا اون جهت مشترک رو ما لحاظ کرده باشیم، یعنی در نظر گرفته باشیم. ببینید دوستان، گاهی اوقات جهت واقعیتی در واقع هست ولیکن ما چشممون رو به اون واقعیت میبندیم. مثلا در این اتاق در سمت راست ما تابلو قرار گرفته است، صندلی قرار گرفته است، ای بسا تلویزیون قرار گرفته است، ولیکن ما چشم خودمون رو نسبت به این واقعیاتی که سمت راستمون هست میبندیم. در اینجا واقعیات رو لحاظ نکردیم، واقعیاتی رو که در سمت راست ماست. ما می توانیم در متن واقع دو لفظی رو پیدا کنیم که اینها متباینن، یعنی معانیشون عین هم نیست، با هم متفاوت است، ولیکن در این حال یک جهت مشترکی هم بین اونها هست و ما اون جهت مشترک رو لحاظ نکنیم. خیر، مثلان در جایی هستند که دو لفظ دارای معانی متعدد باشند، متفاوت باشند، ولی در این حال در یک حقیقتی این دو معنا با هم مشترک باشند اولا، و ثانیا ما اون حقیقت مشترک رو لحاظ کنیم. در این صورت رابطه اون دو لفظ رابطه مثلان خواهد بود. حالا اون حقیقت مشترک بین دو معنا، دو معنای متفاوت، گاهی اوقات این دو در جنس با یکدیگر مشترک هستند و ما این جهت اشتراک رو در جنس لحاظ میکنیم، آنگاه میشوند متجانسین یا متجانسان. مثل فرض بفرمایید که جعفر و فرس، جعفر و فرس اینها در جنس حیوان با یکدیگر مشترک هستند، منتها فرس حیوانی است که ساحل است و شیهه میکشد و جعفر حیوانی است که ناطق است و متفکر است. ولیکن ما به جهت امتیاز این دو الان کاری نداریم، ما جهت اختلاف این دو را که یکی ناطق است و دیگری ساحل یعنی شیهه کننده، این رو گذاشتیم کنار، اون جهت مشترک بین این دو رو لحاظ کرده ایم، یعنی جهت حیوانیت را که جنسشان باشد، متجانسان هستند. گاهی اوقات خیر، مثلان در واقع جهت مشترکشون عبارت است از همه نوعشان، یعنی اینا در تمام حقیقت با هم مشترک هستند ولیکن در برخی خصوصیات فردی با هم فرق می کنند، مثل جعفر و علی جعفر و علی هر دو در تمام حقیقتشون با هم مشترک هستن. تمام حقیقت علی عبارت است از حیوان ناطق، تمام حقیقت جعفر هم عبارت است از حیوان ناطق، ولیکن در خصوصیات فردی با هم فرق میکنن. اینها یکی بلند قامت است، یکی کوتاه قامت، یکی فرزند تقیست، یکی فرزند نقیست و همینطور. در این صورت ما میگوییم در واقع مثلان متماثلان هستند. اما اگر خیر، مثلان یعنی اون دو لفظی که دارای معنای متفاوت هستند ولیکن در یک حقیقت واحدی اون دو معنای متفاوت یا اون چند معنای متفاوت با یکدیگر مشترک هستند، اون حقیقت واحدی که با هم مشترک هستند اولا و ما هم او رو لحاظ کردیم، اینا در کیف باشند، در کیف با یکدیگر اشتراک داشته باشند، در این صورت گفته می شود که این دو در واقع متشابهین هستند. مثلا سفیدی و سیاهی، خب سفیدی و سیاهی هر دو دو کیف در واقع مبصر هستند، یکی لون مفرق البصر و دیگری لون قابض البصر. خب وقتی چنین است، هر دو در یک کیفیتی به نام لون مشترک هستند و ما هم این رو لحاظ کردیم، در این صورت مثلان با یک دیگر در واقع متشابهان نیز هستند. اما اگر خیر، مثلان یعنی اون دو لفظ متباینی که اولا بین اون معانی متفاوت جهت مشترکی وجود دارد و ثانیاً ما اون جهت مشترک را لحاظ کرده ایم، اون جهت مشترک در کمیت باشد، آنگاه رابطه آنها با یکدیگر رابطه متساوی این است. مثلا فرض بفرمایید که عدد الخامسه و عدد السادسه، خب الخامس و سادس اینها دو معنای متفاوت دارند، اما یک جهت مشترکی بین این دو هست، اولا که هر دو از کمیت هستند و ما این جهت مشترک رو لحاظ کرده ایم، ثانیاً و ثالثاً این جهت مشترک بین اونها یک جهت کمی است نه کیفی. خب در این صورت این دو مثلان با یکدیگر در واقع متساویان خواهند بود. پس ملاحظه فرمودید که مثلان خود به چهار دسته متماثلان، متجانسان، متشابهان و متساویان تقسیم می شود. خب اما متخالفان و متقابلان، این توضیحش رو وقتی عرض می کنیم که بخوایم تطبیق بدهیم، این مقدار رو تطبیق بدهیم. قسمت الالفاظ المتباینه، تقسیم بندی الفاظ متباینه، یعنی اگر لفظ به مترادف و متباین تقسیم می شود، متباین نیز به نوبه خود به مثلان و متخالفان و متقابلان تقسیم می شود. القسم الاول المثلان، خب هما المشترکان فی حقیقت واحد، اینها مشترک هستند هر دو در حقیقت واحده، به ما هما مشترکان از آن جهت که این دو با یکدیگر مشترک هستند. ای لوحظه و تو بره اشتراک هما فیها، یعنی ملاحظه بشود و اعتبار بشود اشتراک این مثلان فیها در آن حقیقت واحده، که محمد و جعفر، مانند محمد و جعفر که اسمین لشخصین، که اینها دو اسم هستند برای دو شخص، مشترکین فی الانسانیه، که هر دو در انسانیت با یکدیگر مشترک هستند. به ما هما مشترکان فیها، البته از آن جهت که این دو در انسانیت با یکدیگر مشترک هستند، یعنی ما در مثلان بایستی که نظرمون معطوف باشد به اون جهت اشتراکی بی که بین اون دو متباین وجود دارد، هرچند که ما می توانیم در محمد و جعفر به جهت اختلاف اینها هم نگاه کنیم، یکی عالم است و دیگری جاهل، یکی مسلمان است و دیگری کافر، اما خیر، در این تحلیل ما به جهت مشترک نگاه میکنیم. و کل انسان و الفرس، مانند انسان و فرس، به اعتبار اشتراک هما فی الحیوانیه، به اعتبار اشتراک انسان و فرس در حیوانیت. و الا فمحمد و جعفر، و الا محمد و جعفر من حیث خصوصیت ذاتی هما، محمد و جعفر از جهت خصوصیات ذاتی که هر یک دارند، مثلا یکی عالم است و دیگری جاهل، یکی زیباست و دیگری زشته و قطع نظر ام مشترکا فیهه، با قطع نظر از آن چیزی که مشترک هستند این محمد و جعفر در آن چیز، هما متخالفان، این دو متخالفان خواهند بود. کما سیعتی همچنان که توضیح متخالفان رو خواهیم گفت به زودی، چه اینکه در متخالفان دو متباین از آن جهت ملاحظه می شوند که یا حقیقت مشترکی بین آن دو نیست، یا اگر حقیقت مشترکی بین آن دو است ما اون حقیقت مشترک را لحاظ نکرده ایم. و کذا الانسان و الفرس، همچنین انسان و فرس یعنی اسب، هما متخالفان، اینها متخالفان هستند. به ما هما انسان و فرس، از آن جهت که یکی انسان است یعنی ناطق است و دیگری فرس است یعنی ساحل و شیه کننده است. ولی اشتراک و تماثل، مشترک بودن دو متباین و مماثل بودن آنها، انکان فی حقیقت نوعیه، اگر در حقیقت نوعیهشان باشد، این نوعیه رو که ایشون به کار بردن اصطلاحش رو انشالله در بحث عیسی قوجی یا کلیات خمس توضیحش رو عرض خواهیم کرد. فعلا حقیقت نوعیه رو معنا می کنیم در تمام حقیقتشان تا در جای خود به طور فنی تعریف کنیم. انکان فی حقیقت نوعیه، اگر در تمام حقیقتشان با یک دیگر مشترک بودن، و این یکونا فردین من نوع واحد، مثل این که باشند هر دو فرد از یک حقیقت واحد، نوع رو حقیقت معنا کردیم اجالتا، از یک حقیقت واحد، که محمد و جعفر، مانند محمد و جعفر، یخص و بسم المثلین اول متماثلین، اینها اختصاص پیدا میکنن به اسم مثلن یا متماثلن، یعنی اون مثلان یک تقسیم بندی زیر مجموعی دارد که یکی از اون اقسام اسمش دوباره از مثلن یا متماثلن. خب دوستان ملاحظه میفرمود، خب بهتر است ما به اینها متماثلن بگوییم تا با مثلانی که مقسم ماست اینها خلط نشود. پس در واقع متباینان تقسیم میشن به مثلان، متخالفان و متقابلان. مثلان خود چهار قسم زیر مجموعی دارد، یکی از اونها متماثلان هستند. لا اسم آخر لهما، اسم دیگری غیر از متماثلین ما برای این دو سراغ نداریم، این دویی که در تمام حقیقتشان با یکدیگر مشترک هستند. و انکان فی الجنس، یعنی انکان اون اشتراک و تماثل در جنسشان باشند. دوباره جنس هم یک مصطلح فنی است، در بحث عیسی قوجی یا کلیات خمس توضیحش خواهد آمد. انکان فی الجنس، اگر در جنس با یکدیگر مشترک باشند، کل انسان و الفرس، مانند انسان و فرس، سمیا ایزن متجانسن، نامیده میشوند اینها متجانسن، یعنی دو لفظ متباین مثلانی که جهت اشتراک لحاظ شده آنها جنسان هاست. و انکان فی الکم، اگر خیر کان اون اشتراک و تماثل در کم باشد، یعنی در مقدار، سمیا ایزن متساوی عین، نامیده میشوند اینها متساوی. مثلا مثالی رو که عرض شد از خارج، من به السادس و الخامس مثال زدم، تصحیح میکنم. مثلا فرض بفرمایید عدد الرابعه با الاثنین و الاثنین، الاثنین و الاثنین مساوی است کمن با الاربعه، چون دو به اضافه دو مساوی است با چهار. پس الاثنین و الاثنین رابطش با الاربعه این متساویان خواهند بود. و امکان فی الکیف، اگر اینها در کیف باشند، ای فی کیفیت هما و هیئت هما، در کیفیتشان و هیئتشان با یک دیگر مشترک باشند. مثلا فرض بفرمایید که سیاه با لون، مثلا فرض بفرمایید که خاکستری سیر، سمی آیزن متشابهن، اینها نامیده میشن متشابه. خب حالا این چهار قسم متماثلان، متجانسان، متساویان و متشابهان، این اقسام زیر مجموعه چی هستن؟ ولی اسم العام للجمیع هو التماثل، اسم عام برای همه اینها تماثل است، یعنی اینها همه با هم زیر مجموعه مثلان هستند. القسم الثانی المتخالفان، این بحثی است که انشاءالله در جلسه آتی پی میگیریم. والحمد لله رب العالمین. اللهم
على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
اللهم صل على محمد و آل